با اعلام ساعت 10 صبح از تهران، شبکه فرهیختگان و با آرزوی دلی خوش برای شما دعوت میکنم شنونده برنامه چهار اثر باشید.
چهار اثر به نام خدا. سلام، سلام به همه مخاطبان محترم رادیو فرهنگ و برنامه چهار اثر. امیدوارم حالتون خیلی خیلی خوب باشه. تو این برنامه یعنی چهار اثر قرار از چهار غار مهم ایران براتون بگیم، غارهایی که خیلی متفاوت و با ارزش هستن. راستی شما چقدر با غارهای ایران آشنایی دارید؟ تا به حال به غارهای ایران رفتید؟ اصلا میدونید کدوم غارها ثبت شدن؟ ما قراره چهار تا از غارهای متفاوت ایرانو به شما معرفی کنیم، اما قبلش حدس‌های شما رو بشنویم.
غار علی‌صدر معروف‌ترین غاری هستش که همه میشناسنش. غار کتل‌خور توی زنجان رو داریم که غار بسیار بزرگه، حتی من شنیدم که مثلا میگن که ممکنه انتهاش به غار علی‌صدر هم بخوره. چند تا تالار داره که تالار حضرت مریمش خیلی در واقع تالار با شکوهش هستش. مسلما این غار دیگه هم هست، همین اطراف تهران هم خیلی غار هستش. توی نزدیک فکر میکنم که دماوندم در واقع یک غار خیلی بزرگ هستش که هنوز در حال اکتشاف. این غارهایی هستش که من خودم شخصا دیدم و میشناسمشون.
غار یخمراد رو رفتم، حوالی گچسر و جاده چالوس هستش و یه غاریه که شیب دار هستش، شیبش هم معمولا رو پایینه و نهایتا هم انتهاش به اعماق کوها هستش. این غار حدودا مثلا 2000-3000 متر ارتفاع داره از سطح دریا. بهترین وقتایی هم که میشه رفت بازدید کرد اسفند و فروردین است که سرما و اینا باعث ایجاد قندیل شده اونجا.
ما یه غار رفتیم، غار کبوتر که تو استان آذربایجان شرقیه در شهر مراغه. میگن که این غار مال چندین سال پیشه، مال طی میلیون ها سال پیشه و مناظر زیبایی هم داره. رسوبات حکی متعددی هم تو این غار وجود داره.
ممنون از همه دوستانی که غارهای ایرانو میشناسن، ممنون از همه اونایی که به غار نوردی علاقه دارن و ممنون از همه اونایی که با آگاهی کامل و تجهیزات حرفه‌ای به غارها میرن. اما بریم سراغ چهار غار زیبای ایران به همراه شوکا فصل بهار، مدرس میراث فرهنگی و پویا نیکجو، کارشناس گردشگری. اولین غار، غار قوری قلعه. غار قوری قلعه بزرگترین غار آبی خاورمیانه با پیشینه 65 میلیون ساله که در استان کرمانشاه قرار داره. این غار ابتدا به عنوان اثر طبیعی ملی ایران توسط سازمان حفاظت محیط زیست جهت حفاظت زیست محیطی ثبت شد و سپس به عنوان 54مین اثر ملی توسط سازمان میراث فرهنگی در سال 1387 در فهرست میراث طبیعی ایران قرار گرفت.
قار قوری قلعه یا قوری قلا در استان کرمانشاه و در 25 کیلومتری شهر روانسر هستش و در دامنه کوه شاهو قرار گرفته. این قار طولانی ترین قار آبی ایران و بزرگترین قار آبی آسیا محسوب میشه و برای رفتن به این قار باید سراغ روسای قوری قلعه برید که این قار در نزدیکی اون قرار گرفته. قار قوری قلعه از دوران باستان به عنوان جانپناه استفاده میشده و چون دور از دسترس بوده مورد استفاده انسان‌ها در دوران مختلف قرار گرفته. مدرکی که بر این اساس پیدا شده کاسه، بشقاب و تعدادی ظروف و سکه‌ای هستش که از دوران یزدگرد سوم پیدا شده. از نظر وجه تسمیه این قار باید بگیم که دو تا روایت هستش. یکی از این روایت‌ها مربوط به روسایی میشه که در نزدیکی این قار هست و به همین اسمم هستش، یعنی به اسم قوری قلعه. اسم این روسا از این جهت بوده که روسا در کنار قلعه‌های مختلفی بوده که یکی از این قلعه‌ها به شکل قوری بوده و به خاطر همین اسم قوری قلعه رو به اون دادن. روایت دیگه مربوط به این هستش که به خود قار و روسا برمیگرده که به دوران ساسانیان مربوط میشه. در اون زمان دژی بزرگ و مسحکم بودش که الان میتونید آثاری از اون رو وقتی به اونجا میرید ببینید. این دژ به خاطر بزرگی بعدن کرد زبانان به اون منطقه گفتن گورا قلعه. کلمه گورا در زبان کردی به معنی بزرگی و قلا به معنی قلعه یا دژ هستش که به مرور زمان این تغییر نام میده و به اسم گوری قلا و در نهایت تغییر میکنه به اسم قوری قلعه میشه. بعدن بعد از ساختن آبادی در کنار دژ همین اسم قوری قلعه رو به روستا میدن و چون این قار هم در نزدیک این روستا بوده اسم قار هم میشه قوری قلعه. این قار در دره خیلی قشنگ قرار گرفته. وقتی میرید اونجا منظره خیلی زیبایی رو میبینید که یکی از دره‌های زیبای استان محسوب میشه. در اونجا جنگل‌های متراکم رو میبینید که با گونه‌های گیاهی و درختی مختلف هستن و این جنگل‌ها هم در دل خودشون حیوانات وحشی رو داره که باعث شده پتانسیل بی‌نظیری برای جذب توریست‌های داخلی و خارجی محسوب بشه. همچنین این منطقه به خاطر باقی مونده‌های قلعه ساسانی هم که گفتیم ارزش تاریخی داره. بعد از اینکه در رابطه با وجه تسمیه این قار صحبت کردیم، حالا میرسیم به پتانسیل هایی که اطراف اون هستش به ویژه در رابطه با خود قار. قار قوری قلعه بزرگترین قار آبی آسیا و طولانی‌ترین قار آبی ایران هست که قبلا گفتیم و از نظر تاریخچه زمین‌شناسی قدمت اون مربوط به 65 میلیون سال قبل هستش و به دوره دوم زمین‌شناسی هم برمیگرده. دمای داخل قار بین 7 تا 11 درجه هستش و در فصل‌های مختلف که برای بازدید میرید میتونید ببینید که دما در داخل اون ثابته. درازای این قار 12 کیلومتر و عمق اون 3140 متر هستش. داخل قار وقتی که وارد میشین تالارهای مختلفی داره که هر کدوم برای خودشون اسمی دارن و از نظر زیست شناسی میتونیم بگیم در داخل قار گونه نادری از خفاش به اسم خفاش مشکوشی زندگی میکنه. همونطور که گفتم خدمتتون تالارهای مختلفی در داخل قار هستش و همچنین قندیل‌های خیلی قشنگی در داخل قار میبینید که بر اساس شکل‌های مختلفی که دارن هر کدوم از این قسمت هم نامگذاری شده. در عمق 1500 متری قار تالار عروس هستش که زیبایی خاصی داره و جنس سنگ‌های این محوطه از کریستال سفید و براق هستش که باعث میشه که زیبایی این منطقه رو خاص بکنه. البته باید بگم که قسمت‌های مختلف این قار که خیلی زیبا هستش برای بازدید عموم کاملا باز نیستش و تا حدودیش رو میتونید ببینید. حدودم 500 متر از این قار برای بازدید بازه. یکی دیگه از ویژگی خاص این قار وجود 4 تا آبشار هستش که در عمق 2700 متری قار قرار گرفته و ارتفاع 10 تا 12 متر داره که البته متاسفانه جز قسمت هایی هستش که نمیتونید بازدید بکنید از اون.
قار قوری قلعه در دامنه های کوه شاهو در استان کرمانشاه قرار داره. خب از منظر قارهای آبی قار قوری قلعه رو به عنوان بزرگترین قار آبی خاورمیانه میشناسیم و باعث گفت که یکی از آثار طبیعی ملی ایران هم به حساب میاد. سالهای زیادی هستش که این قار برای بازدید عموم علاقمندان مناسب سازی شده و این موضوع البته تا کنون آسیب‌های فراوانی رو برای این قار زیبا به همراه داشته. از جاذبه‌های بی‌نظیر این قار میشه به تالارهای وسیع و شگفت‌انگیز اون اشاره بکنیم که واقعا هر بیننده ای رو در زمان بازدید مبهوت زیبایی و عظمت خودش میکنه. نکته دیگری که این قار رو خیلی متمایز میکنه کشف آثاریه که بیانگر رابطه انسان و طبیعت در طول تاریخ بودن. آثاری همچون تکه های سفال، سکه ها، ظروف و کتیبه های مربوط به دوران ساسانی و بعد از اون که نشان از اسکان برخی مردم در قوری قلعه و دیگر قارهای اطرافمون داره. اما چیزی که میشه اضافه بر همه اینها بهش اشاره کرد شلوغی های در واقع زمان بازی در مناسبت های تعطیلی هست. خب این میزان از جمعیت که که توی زمانهای خاصی از سال در تعطیلات به این غار سر میزنن خودش باعث آسیب‌هایی به این غار و بدنه حساس دیوارها و آثار داخل اون غار بشه. من فکر می‌کنم که در واقع اگه تصمیم گرفتیم به غار قوری قلعه بریم حتما تلاش بکنیم برنامه‌ریزی خوبی رو به لحاظ زمان‌بندی انجام بدیم تا با جمعیت‌های زیادی از بازدیدکنندگان مواجه نشیم و بتونیم در آرامش با کیفیت مطلوب‌تر از این غار بازدید بکنیم. شاید اینجا جا داشته باشه از مسئولین اداره میراث فرهنگی استان کرمانشاه هم بخوایم تا نسبت به ظرفیت برد بازدیدکننده توجه بیشتری بکنن تا علاقمندان بتونن در یک فضای بهتر به بازدید از غار برن.
دومین غار، غار یخکان. اثر طبیعی و ملی غار یخکان در جنوب شرقی استان اردبیله. هوای داخل این غار سرد و به شدت مرطوب و نمناکه. حوضچه آبی هم در غار یخکان تشکیل شده که دارای آب بسیار گوارا و فوق‌العاده سرده.
غار یخکان یکی دیگه از غارهای هستش که در میراث اثر طبیعی ملی ثبت شده. وسعت این غار 1100 هکتار هستش و در جنوب شرقی شهرستان خلخال و در استان اردبیل قرار گرفته و این غار رو میتونید در دامنه جنوبی قله شاه معلم ببینید. علت نامگذاری این غار که به اسم یخکان هستش به خاطر خاصیت یخچالی هستش که در بخشی از غار وجود داره. به خاطر ارتفاع زیاد، سردسیر بودن منطقه و قرار گرفتن این غار در کنار منطقه معتدل و سرسبز خزری و همینطور ساختار سنگی غار، هوای داخل غار خیلی سرده و به شدت هم نمناکه. این نمناک بودن غار باعث میشه که وقتی که هوای نمناک بیرون با دیوار سرد غار برخورد میکنه، قطره‌هایی که از تقطیر بخار آب به وجود اومدن، حوضچه‌های آبی به ابعاد 20 در 70 و عمق 150 سانتی متر ایجاد بکنن که این حوضچه ها میشه در قسمت شرقی کف غار ببینید. ارتفاع این غار از سطح دریاهای آزاد 2345 متره و جنس سازندهای این غار آهکیه. دهانه ورودی غار خیلی کوچیکه و وقتی وارد این غار بشید باید از راهرویی که حدود 10 متر هستش و قطرش هم حداکثر 50 سانتی متر رد بشید. بعد از اینکه از اون رد شدیم به تالار بزرگی میرسید که ارتفاع در این تالار به حدود 12 متر میرسه. این تالار از طرف ضلع غربی به راهروهای پیشتر پیش و در نهایت به تالارهای نسبتاً کوچکتری منتهی میشه. یکی از زیبایی‌های این غار وجود قندیل و ورقه‌های نازکی هستش که از قسمت‌های از سطح دیوارهای سقف آویزونه. موضوع دیگه‌ای که در مورد این غار جالبه اینه که تغییراتی هستش که در داخل غار بر اثر هوای بیرون اتفاق می‌افته. زمانی که دمای بیرون غار گرمه، داخل غار انجماد رو داریم و زمانی که بیرون سرده در داخل نه تنها یخ زدن رو نداریم بلکه یخهای داخل آب میشن. از نظر بیولوژی هم به خاطر سرمای زیاد هوا هیچ موجودی حتی خفاش ها که معمولا در داخل غارها زندگی میکنن در اینجا زندگی نمیکنن. و غار یخکان به عنوان اثر طبیعی ملی در سال 81 ثبت شد و برای رفتن به اون باید از طریق جاده شوسه برید و بعد 3 کیلومتر هم پیاده برید تا بتونید به این غار برسید.
گردشگرای عزیز میتونن اگه وارد این منطقه شدن با یک پیاده روی نسبتاً سبک و چند ساعته توی دامنه‌های این کوهستان از هوای عالی اون منطقه لذت ببرن و کم کم در یک شرایط اکتشافی شاید حفره‌هایی رو که در دل این کوهستان هست رو واکاوی کنن. اگر نقطه جی پی اس غار یخکان رو در اختیار داشته باشن خب خیلی سریعتر، اگه نه از کمک راهنماهای بومی میتونن بهره بگیرن و خودشون رو به دهانه غار یخکان برسن. جریان دائمی هوای مرطوب و تشکیل قندیل‌های یخی که به صورت بلورهای زیبا در سطوح سقف و دیوارهای یخکان به وجود اومده باعث شده که این غار رو به نام معدن یخ یا همون غار یخکان بشناسیم.
سومین غار، این غار در زمان کشف بزرگترین غار عمودی دنیا بوده و به همین علت لقب اورست غارهای جهان رو به اون دادن.
غار پرو آ که میتونیم بگیم که از لحاظ تلفظی محلی ها پر آو هم بهش میگن و تو منابع پرو ممکنه بشنوید، غاری هستش که در شمال شرقی کرمانشاه هستش و در نزدیکی روستای چاله آوه قرار گرفته. میتونیم بگیم سال 1971 میلادی به اسم اورست غارهای جهان معروف شدش و این لقب به خاطر این بهش داده شد که این غار بزرگترین غار عمودی دنیا بودش و این عنوان در سال 1971 دادن و بعد از اینکه 40 سال بعد دوباره کشف کردن غارهای عمودی دیگه‌ای رو، باعث شدش که رتبه اون تنزل پیدا بکنه و به رتبه 221 یک در جهان ترازو پیدا کرد. اما به خاطر ارتفاع 3000 متری که از سطح دریا داره، عنوان بالاترین غار رو در سطح جهان به خودش اختصاص داد. از نظر موقعیت قرارگیری، این غار بین کوه طاق بستان و کوه بیستون هستش و توسط گروهی از مهندسین و زمین‌شناسان انگلیسی که در اون موقع رفته بودن برای عملیات نقشه‌برداری و تحقیقات در ارتفاعات زاگرس کشف شدش. بر اساس کشفی که انجام دادن از انجمن غارشناسی انگلستان در سال 1350 دی به اونجا رفتن که بتونن در رابطه با این غار تحقیق بکنن. بعد از اینکه اون گروه رفتن، در سالهای بعد هم باز هم تحقیقاتی در اونجا انجام گرفت، ولی در سال 1370 بالاخره تلسم ورود به این غار برای غارنوردان ایرانی شکسته شد. تا اون سال چند بار غارنوردای ایرانی سعی کرده بودن که به داخل اون غار برن، ولی متاسفانه موفق نشده بودن. بعد در سال 1370 این اتفاق افتاد. از ویژگی این غار میتونیم بگیم که عمق 751 متری داره و طول اون 1454 متر هستش. در این غار تعداد حلقه چاهایی که نامگذاری کردن به تعداد اعداد هستش که 26 تا حلقه چاه در این غار نامگذاری کردن که چاه شماره 16 اون با عمق 42 متر بیشترین ارتفاع رو داره. دمای داخل غار بین 1 تا 3 درجه سانتیگراده که این دمای سرد به خاطر ارتفاع زیاد این غار هستش و همینطور آب شدن یخچال‌های زیرزمینی غار آب این غار رو تعمیم می‌کنه که باز هم باعث سرد شدن بیشتر دمای غار میشه. علت نامگذاری این غار هم در زبان محلی به خاطر همین علتی هستش که خدمتتون گفتم. بدنه و دیوار سنگی داخل غار خیلی خشن و متخلخله و این باعث میشه که لباس غارنورد موقعی که دارن غار رو پیمایش میکنن سریع پاره میشه. همین باعث میشه که وقتی که دیواره غار سرد هستش و این سرما به بدن غارنوردا میخوره و لباسشون پاره میشه، یه خورده پیمایش اونجا رو سخت میکنه و جزء غارهای تخصصی ایران محسوب میشه. برای وارد شدن به این غار باید از وسایل فنی استفاده کرد و یکی از نقاط معروف غار هم میتونیم بگیم که تنگ گلخیز هستش که غارنوردان باید سینه‌خیز وارد اونجا بشن. به طور کلی این غار از خطرناکترین، مرگبارترین و همچنین خشن‌ترین غارهای ایران محسوب میشه که همونطور که گفتیم باید اطلاعات فنی داشته باشن، وسایل فنی داشته باشن و همچنین قدرت و استقامت بدنی بالایی هم باید داشته باشن. این غار دومین اثر طبیعی ملی کرمانشاه هستش که در سال 88 توسط سازمان حفاظت محیط زیست ایران ثبت شدش و جالبه که بدونید که اولین غارنورد ایرانی زن زنده‌یاد لیلا اسفندیاری بودش که در سال 81 موفق به پیمایش کامل این غار شد. این غار خیلی مورد توجه کوهنوردان، صخره‌نوردان و غارنوردان خارجی و داخلی هستش و هر ساله باعث میشه که افرادی که طبیعت دوست هستن سمت این غار جذب بشن. و بهترین فصل هم میتونیم بگیم برای سفر به این غار بهار و تابستون هستش، چون در اون زمان برودت هوا کمتر میشه.
خیلی ها این غار رو به عنوان مخوف‌ترین و شاید سخت‌ترین و البته عمیق‌ترین غار ایران میشناسن، اما باید یادمون باشه که علیرغم تمام شگفتی‌هایی که غار پرو داره، تا کنون جون چندین نفر رو هم گرفته و اگه روزی به سرتون زد که واردش بشین، حتما باید آموزش‌های فنی لازم رو دیده باشین و زیر نظر گروه‌های معتبر غارنوردی این کار رو انجام بدین.
در برنامه چهار اثر همراه شما هستیم، اما شما حدس میزنید غار چهارم یا غار آخر کدوم غار باشه؟ یه فاصله بگیریم، به شما میگم.
شناخت آثار ملی، حفاظت از آثار ملی، کشف آثار ملی، معرفی آثار ملی ایران، همه و همه در چهار اثر.
چهارمین غار، ماهیکور. غار ماهیکور در استان لرستانه. دو نمونه نادر و بی همتا از ماهیان کور در این غار وجود دارن و زندگی می کنن که مشابه اونها در هیچ نقطه دیگه ای از دنیا یافت نشده. این غار در سال 1384 به عنوان اثر طبیعی ملی ثبت شده.
غار ماهی کور در شهرستان خرم‌آباد و در نزدیکی ایستگاه تنگ هفت استان لرستان قرار گرفته. این غار که جزء لیست آثار طبیعی ملی ایران ثبت شده، در پایه کوهی قرار گرفته که اسم این غار از ماهی میاد که در داخل اون زندگی میکنه. در این غار ماهی کوچیک و صورتی رنگ زندگی میکنن که چشم ندارن، به خاطر همین به اونها ماهی کور میگن. ماهی کور یکی از گونه های کمیاب و اندمیک ایران محسوب میشه که در دنیا گونه منحصر به فرده. غار ماهی کور که تنها اثر طبیعی ملی استان لرستان محسوب میشه، به خاطر دور افتاده بودنش قابل دسترس نیستش. اما متاسفانه افرادی هستن که به این غار میرن و ماهیانی که به سطح آب میان رو میگیرن و در آکواریوم نگهداری میکنن که این باعث از بین رفتن این حیوان میشه. البته در حال حاضر برای حفاظت از این ماهی، ماموران اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان مدام در منطقه در حال گشت‌زنی هستن.
غار ماهیکور در اوایل و اواسط سده اخیر توسط پژوهشگران طبیعت شناس دانمارکی و جانورشناسان انگلیسی در چند مرحله کشف و معرفی شده. شاید براتون جالب باشه که غار ماهیکور زیستگاه دو نمونه نادر از ماهیان کور در ایرانه. این دو ماهی که از خانواده کپور ماهی و سگ ماهیان جویباری هستند، هر دو اندمیک ایران به معنای بومی ایرانی هستند. یعنی هیچ کجای دیگر از کره خاکی به غیر از ایران و غار ماهیکور در استان لرستان وجود ندارن. این ماهی ها به طور کامل فاقد قدرت بینایی هستند، به طوری که هیچ گونه آثاری از چشم خارجی در اونها مشاهده نمیشه و به دلیل اینکه در آبهای زیرزمینی و در تاریکی غارها زندگی میکنن به ماهی کور غارزی معروف شدن. اما خطر انقراض هم باید بگیم که متاسفانه اونها رو تهدید میکنه، به این صورت که وقتی که گردشگران وارد اون منطقه میشن و میخوان از این غار بازدید بکنن، گاهی به سرشون میزنه که سید کنن این ماهی ها رو از روی سطح آب و اونها رو گاهی برای مصارف آکواریومی استفاده بکنن، غافل از این که این ماهی ها خارج از زیستگاه خودشون عمر چندانی ندارن و خیلی زود از بین میرن.
غارها یکی از مکانهایی هستن که انسانها همیشه کنجکاو دیدن اون هستن. غار قوری قلعه که بزرگترین غار آبی آسیا و طولانی‌ترین غار آبی ایران هستش، در استان کرمانشاه در موردش توضیح دادیم که یه غار خاص هستش و آثاری که در داخل اون هستش باعث میشه که افراد وقتی برای دیدنش داخلش میرن، ساعتها رو در اونجا بمونن. در داخل این غار گفتیم تالارها و چهار آبشار وجود داره که البته قسمت‌هایی از این غار رو نمیتونیم ببینیم از جمله آبشارها، ولی بسیار خاص هستش و حتما توصیه میکنم وقتی که به سمت استان کرمانشاه رفتید حتما بازدید از غار قوری قلعه داشته باشید. غار ماهی کور هم که در استان لرستان هستش و در نزدیکی ایستگاه تنگ هفت هست، گونه اندمیک ایران محسوب میشه که باعث میشه که این غار رو خاص بکنه و این ماهی به خاطر ویژگی که داره که چشم نداره و رنگ صورتی کم رنگ داره، نقش بسیار مهمی در پایداری آبهای زیرزمینی داره. غار یخکان که در استان اردبیل هستش، در اون خودش یخچال طبیعی داره که باعث میشه که اسم این غار از این ویژگیش بیاد. و چیزی که جالب هست در رابطه با این غار این هستش که هیچ موجودی، حتی خفاش ها که معمولا در غارها زندگی میکنن به خاطر سرمای زیاد این غار، در داخلش نمیتونن زندگی بکنن. میتونیم بگیم در بین این چهار غار، غار فروعا در کرمانشاه که به اورست غارهای جهان معروف بوده، مهیج‌ترین و تخصصی ترین غار هستش و بدون تجهیزات فنی و تجربه کافی نمیشه واردش بشیم. این غار متاسفانه تا به حال 5 تا کشته داشته که همه غارنوردهای حرفه‌ای هم بودن. فروعا به خاطر ویژگی‌هایی که داره حتما باید افراد متخصص به داخل غار برن و افرادی که با تجهیزات فنی و اطلاعات فنی هستن برن، چون به خاطر کشته شدن 5 نفر از غارنوردان حرفه‌ای نشون دهنده این هستش که این غار مناسب برای افراد عادی، آماتور و حتی افرادی که خیلی تجربه ندارن در رابطه با غارنوردی نیستش.
هم از آشنایی با چهار غار ایران. لطفاً شنیدن ما رو به دیگران هم توصیه کنید. تا بعد، خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
رادیو فرهنگ، رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است. این رادیو 24 ساعته برنامه‌های فرهنگی و هنری خود را در قالب‌ها و ساختارهای گوناگون رادیویی پخش می‌کند.
رادیو فرهنگ 4 گروه برنامه‌ساز دارد که گویندگان، تهیه کنندگان و همه برنامه سازان در عرصه این 4 گروه فعالیت می کنند.
ما به نام رادیوی ملی مذاکرات مجلس شورای اسلامی را بر اساس قانون و در روزهایی که مجلس شورای اسلامی جلسه علنی دارد پخش می کنیم.
رادیو فرهنگ، صدای شما.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
همه زیبایی تو خونه